کشتیرانی یونان با مقام‌های آمریکایی تماس گرفتند، مذاکره‌ای داشتند و قول دادند که همکاری‌های نزدیکی با آمریکا داشته باشند. در عوض آمریکا نام کشتی‌های این اتحادیه رو از لیست سیاه خارج بکنه. بنابراین یک بدبستانی بین این شرکت‌های کشتیرانی و آمریکا پشت پرده بوده و در این وسط اون چه که نفله شده نفتی است که ایران فرستاده به ونزوئلا.
بلومبرگ می نویسد هفته گذشته گزارشهایی از ورود نیروهای سپاه به یک نفتکش کوچک یونانی در دریای عمان و اذیت پرسنل این کشتی منتشر شد. نفتکش یاد شده با نام ویلا تحت اداره همون شرکت یونانی بود که مستقیماً یا از طریق زیرمجموعه هایش 4 نفتکش لونا، پاندی، برینگ و بلا را نیز اداره می کند. نفتکش ویلا نیز مانند 2 نفتکش از 4 نفتکش توقیف شده با پرچم لیبریا حرکت می‌کرده است. بلومبرگ به نقل از آقای ملووی نوشته است نیروهای نظامی ایران وارد عرشه نفتکش ویلا شده، پرسنل نفتکش را کتک زده و تجهیزات آن را دزدیده اند. قبلا روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که شرکت یونانی اداره کننده نفتکش‌های توقیف شده بعد از تهدید به تحریم از طرف آمریکا و انجام مذاکرات به صورت داوطلبانه راضی به تحویل محموله‌های نفتی ایران شده است. آمریکا نیز می‌گوید در توقیف این محموله‌ها متوسل به زور و یا عملیات نظامی نشده است.
ساعت 14:31 هست به وقت تهران، به زودی 14:32 امروز. زمان مجله نیمروزی ما طولانی تر هست، اگر همراه ما بمونید گفتگوی ویژه‌ای رو هم خواهید شنید، اما ابتدا بریم سراغ موضوع دیگری که از دیروز در فضای مجازی خبرساز شده، اون هم ماجرای دستگیری مهراو خندان هست، دختر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، که روز دوشنبه 27 مرداد رویداد او رو به دادسرای اوین احضار کردند و با قرار کفالت او آزاد شد. این موضوع رو پدر او رضا خندان در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد و توضیح داد که 5 مامور امنیتی بدون اینکه توضیح ارائه بدن اقدام به بازداشت مهراوه و انتقال او به شعبه 1 دادسرای اوین کردند. این موضوع بسیار همونطور که گفتم در فضای مجازی بازتاب داشت. مانیا منصور همراه ما هست که بیشتر در این باره به ما توضیح بده. مانیا، چه خبر بود در فضای مجازی؟ کاربرها چه میگفتند در این باره؟
بله، همطور که گفتی خبر بازداشت مهراوه خندان و رفتنش به دادسرای اوین و بعد آزاد شدنش با قرار وکالت در توییتر هم بازتاب زیادی در بین کاربران ایرانی داشته، با هشتگ‌های مهراوه خندان، نسرین ستوده، اعتصاب قضا، اوین و آزادشان کنید. نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. شمسی نوشته برای دستگیری مهراوه دختر 20 ساله 5 مامور امنیتی مرد به همراه 2 ماشین به در خانهش میرن. اگه مقاومت خانواده نبود معلوم نبود که این 5 نفر این دختر بچه رو کجا میبرن و در پایان بگیر و ببند. با قرار وثیقه 100 میلیونی دختر جوان بیگناه رو آزاد کردن، ولی پرونده‌ای به جرم توهین به مامور زندان براش تشکیل شده. هادی خورسندی طنز پرداز مطرح توییت کرده مهراوه خندان 20 ساله به دادسرا اظهار شد و با قرار وکالت آزاد شد، به او تفهیم اتهام شد که دختر نسرین ستوده است. حامی نوشته از این بعد باید منتظر خبر دستگیری فرزندان فعالین اجتماعی هم باشیم. نصحت نوشته بازداشت مهراوه درست چند روز بعد از اعتصاب قضای مادرش شرم‌آورترین عکس‌العملی است که میشه انتظارش رو داشت. حامد توییت کرده یعنی جمهوری اسلامی به درجه ای از ثبات و اقتدار رسیده که از طرف یک دختر نوجوان هم احساس خطر امنیتی میکنه. حسین نوشته مهراوه خندان رو به جرم دختر نسرین ستوده بودن به گروگان گرفتن تا به مادر فشار بیاورن برای شکستن اعتصاب قضا، دیگر در حقارت و پستی هم به درجه اجتهاد رسیدند. اما مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی توییت کرده امنیت فراگیر و عدالت روزافزون امروز خود را به شکلی دیگر و شاهد دیگر نشان داد. بازداشت مادر مدافع حقوق بشر کافی نبود، برای دختر هم پرونده ساختند. پوریا نوشته در باره ماجرای بهداد اسفهبد و مهراوه خندان فارغ از بود اخلاقی که چیزی جز شرم و سرشکستگی نیست، باید پرسید این اقدامات چه سودی داشت؟ امنیت ملی به دست آمد، از فیسبوک اطلاعاتی یافتن، نسرین ستوده شکست. مگه میشه یک سیستم امنیتی اینقدر هزینه‌زا عمل کنه و هیچ کس یقش هم نگیره. فایزه نوشته مهراور رو بازداشت کردن و حالا با قرار وکالت آزاده، یعنی حواسشون یعنی حواستون باشه هر وقت بخوای میتونیم گروگان بگیریمتون. آیدا قجار نوشته که آیدا قجار فعال حقوق پناهجویان و فعال مدنی نوشته مهراور رو متهم کردن که در سالن ملاقات مأمور زندان رو که زنی با 4 برابر هیکل اوست مورد ضرب و شتم قرار داده. کیس که نداند گروگانگیری و فشار بر خانواده های زندانیان روش جمهوری اسلامی است. آخرین توییتی که میخونم از آزاده پورزند هست، دختر مهرنگیز کار و سیامک پورزند، که نوشته داستان مهراوه خندان منو یاد نوجوانی خودم میندازه، یاد مکالمه های شبانه مادر و پدرم میافتم که از نگرانیشون از اینکه جمهوری اسلامی فرزنداشون رو هم دستگیر کنه و گروگان بگیره میگفتن من یواشکی میترسیدم و به روی خودم نمی آوردم که نکند فکر کنن شجاع نیستم، شرم کنید و آزادشان کنید.
بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار داد در رابطه با موضوع دستگیری مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران که روز گذشته اتفاق افتاد و البته او با قرار کفالت آزاد شد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بهداد اسفهبد برنامه نویس ارشد شرکت هایی مانند گوگل و فیسبوک در ژانویه 2020 بهمن 1398 در سفری به تهران دستگیر شد. ماموران امنیتی اطلاعات سپاه شرط آزادی او را همکاری اطلاعاتی عنوان کرده بودند. توضیحات مهتاب وحیدی راد رو در این باره بشنوید و در ادامه هم گفتگوی او رو با بهداد اسفهبد خواهید شنید.
بهداد اسفهبد شهروند 38 ساله ایرانی کانادایی هست، مهندس کامپیوتر، برنامه نویس و طراح حروف و متون دیجیتال که از سال 2010 تا 2019 در شرکت گوگل مشغول به کار بود، از سال 2019 هم به شرکت فیسبوک پیوسته بود. او فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریفه و تحصیلاتش رو در دانشگاه تورنتو ادامه داد. یکی از اعضای کلیدی در پروژه وب فارسی به شمار میره. بهداد اسفهبد در تاریخ 17 دیماه 98 به ایران میره برای یک دیدار 2 هفته‌ای با خانوادهش. یک هفته بعد در 25 دیماه بازداشت میشه توسط ماموران اطلاعات سپاه و یک هفته تحت بازجویی بوده. محور بازجویی ها بیشتر فیلتر شکن ها بودن و همینطور دسترسی به اکانت او در شبکه‌های اجتماعی که اونطور که خودش میگه ماموران سپاه پاسداران همه پسورد های او رو گرفتن تا به حساب های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنن. و نکته مهمی که افشا کرده الان این هست که سپاه پاسداران از او خواسته با توجه به ارتباطاتی که در خارج از کشور داره از فعالان و افرادی که باهاشون در ارتباط هست در زمینه‌های مختلف جاسوسی کنه و برای اونها اطلاعات بفرسته و این شرط آزادیش بوده. بعد از یک هفته با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد میشه و بعد از چند روز در پنجم بهمن 98 به او اجازه خروج از کشور داده میشه. حالا بعد از گذشت حدود 7 ماه از اون روزها بهداد اسفهبد لب به سخن گشوده و موضوع رو رسانه‌ای کرده، به دلیل اینکه میگه قصد همکاری با سپاه پاسداران رو نداره، از ابتدا همین قصد رو نداشته و امیدواره که خانواده‌اش در ایران تحت فشار قرار نگیرن. او در اولین گفتگوی رسانه‌ای خودش با رادیو فردا از تجربه بازداشت، زندان و بازجویی‌هاش در ایران گفته.
من 8 ژانویه وارد ایران شدم و 15 ژانویه توی خیابون 4 نفر نزدیک شدن به صدا کردن و یه حکمی نشونم دادن که من از اون حکم یادم میاد که اطلاعات سپاه رو دیدم و فهمیدم قضیه جدیه به قول معروف و جرائم رو نگاه کردم، دیدم اون جرائم همیشگیه که اقدام علیه امنیت نظام و همکاری با گروه های معاند و یکی دو تا دیگه
وقتی شما رو بازداشت کردن به کجا منتقلتون کردن؟ کجا زندانی بودین؟
منو اول بردن وسایل هم از جایی که اقامتگاه خونه خواهرم وسایل هم پاسپورت هم و لپتاپ هم و همه رو برداشتن با چشمند بردن یه جایی وارد زندان کردن که دو سه روز بعد به هم گفتن که اوین هستی. که وقتی به من گفتن اوین هستی من خوشحال شدم چون قبلش فکر میکردم توی زیرزمینی توی خونه مخفی هستم تا اوین و شیشم هفت روز در انفرادی نگه میداشتن. از انفرادی که بیرون میمدن چه برای هواخوری چه برای بازجویی همیشه با چشمند بود و هر روز صبح و بعد از ظهر هر سری 3-4 ساعت بازجویی بود خیلی از یه روز که برف زیاد بود و نیمدن. اینها تمام پسورد های اکانت های من گوگل، فیسبوک، تویتر همه رو ازم گرفتن. موبایلم رو که از دستم گرفته بودن اکانت هامو تمام تماس هامو پیغام ها رو همه رو روزها بالا پایین کردن دانلود کردن. به قول خودشون میگفتن 300 گیگابایت من فقط اکانت گوگل هم بوده و اینا رو هی بالا پایین کردن هی دنبال این گشتن که برای اونا محرز بود که من با گروه های مثل اصل 19 یا گروه هایی که روی فیلتر شکن کار میکنن همکاری دارن و هرچی بالا پایین کردن هی دنبال این بودن که من آیا لپتاپ دیگه ای دارم آیا اکانت دیگه ای دارم و بالاخره برایشون محرز شد دارن که من هیچ کاری نمیکنم و هی هم به من میگفتن که به خانوادت بگو با هیچ کسی صحبت نکنن ما کارتو میخوایم را بندازیم یک دو روزه آزادت کنیم که بری که به پروازت هم برسی. هی به من اینو میگفتن.
خب به شما گفتن از این اکانت هایی که از شما گرفتن و اونها رو بررسی میکردن چه چیزی به دست آوردن چه اطلاعاتی از اونها استخراج کردن؟
ببینید تا جایی که من اطلاع دارم اینا یه سری آدم ها براشون چیز حساس بوده یعنی یه لیستی از آدم ها دارن که این آدم ها رو علامت دادن و من هم افتاده بودم تو لیست آدم های علامت خورده و اینا دنبال این میگشتن که من چه تماس هایی با این آدم های علامت خورده دیگه داشتم همکاری میکنم باهاشون یا نه دنبال این بودن و در نهایت مهرت شد برایشون که من همکاری اکتیوی الان ندارم با اینا. بعد برگشتن اونجا بود که تاکتیک عوض شد. تا قبلش میگفتن کارتو راه میندازیم بریم راه میندازیم بریم. بعد برداشت من اینه که حالا این از نظر زمانی این دقیقا چند روز بعد از اینه که مهرت شده که هواپیمای اوکراینی رو خود سپاه زده و برداشت من اینه که اینا خبر این که حالا یه کانادایی رو دوباره توی ایران گرفتن نمیخواستن به هیچ وجه هزینه بشه براشون اونجا. آخرش هم قاعدتا به جای این که خب حرفشون که اینا که نمیذارن صاف بری برگشتن به من گفتن خب آره تو الان کاری نمیکنی ولی قبلا یه کارایی کردی همکاری کردی با اینا مشاوره دادی آدم معرفی کردی ما حالا گزارش باید بنویسیم بره پیش قاضی قاضی شاید دو ماه بهت حکم بده شاید دو سال بده. حالا اگه میخوای بیای قراری بذاری. گفتم چه قراری؟ گفتن ما تو رو آزاد میکنیم پرونده رو آن هول پرونده رو نگه میداریم فعلا نره دادگاه تا وقتی که اجازه خروج تو هم درست میکنیم برو هر وقت که اونجا بودی از آمریکا هم که خارج شدی مهاجرت کردی خارج از آمریکا همین با همین آدم ها سرکرده های گروه های مختلف حقوق بشر و دسترسی به اینترنت که دوست های من بودن خیلی هاشون حرفشون این بود که با اینا تماساتو داشته باش و بیا خبر بده که الان کی کجا رفت با کدوم گروه همکاری میکنه و خبرچینی کن.
برگردیم به موضوع بازجویی های شما آقای اسفهبود. شما به هر حال تخصصی دارید دسترسی هایی دارید مدتی در شرکت گوگل کار کردین بعد در فیسبوک چه سوال هایی در این مورد از شما میکردن؟
به هیچ وجه اینا علاقه ای به اون قضیه نشون ندادن. میگم اینا توجهشو فقط روی فیلتر شکن بود. حالا یه دلیلی هم شاید داره من اونجا با موبایل و با لپتاپ کاری اونجا بودم چون سفرم وقت بود به سفر کاری در خارج از ایران. اینجوری بگم که اینا بیشتر میترسیدن که اگه لپتاپ من رو واکنن فیسبوک صدای اونا رو بشنوه تا اینکه یعنی چنان برداشتی داشتن که فیسبوک الان داره تمام اتفاقایی که رو اون لپتاپ یا گوشی میفته رو دنبال میکنه و هیچ سعی از من نخواستن بکنم که مثلا دسترسی به شبکه های فیسبوک بکنم براشون، اصلا توجه بهشون نمیدادن.
و اینکه در نهایت برای شما پرونده قضایی تشکیل شد، خبر دارید از این موضوع؟ یعنی عنوان اتهامی که پرونده‌ای براش تشکیل بشه؟
والا اینا سعی کردن تماس میگیرن با من توی 25 جون، یعنی حدود یه ماه نیم دو ماه پیش، و من جواب ندادم به تماس های اونا. بعد دو سه هفته که سعی کردن روی شبکه های مختلف، تلگرام، واتساپ، سیگنال، همه جا تماس بگیرن با من و من جواب ندادم، با خواهرم توی ایران تماس گرفتن و گفتن که به بهداد بگو جواب ما رو بده، و خواهرم به من گفت، دوباره تماس گرفتن که چی شد. خواهرم گفت من پیغامتون رو رسوندم ولی من کنترلی ندارم روی اینکه بهداد چی کار میکنه، و من منتظر بودم که یه نامه‌ای بیاد که جایی حاضر بشه برای ادامه پرونده، و با خودم داشتم فکر کنم اینا اگر باهوش باشن احتمالا این کارشون هم بلوفی بوده و حالا میرن دوباره نامه نمیاد فعلا. ولی دیشب این نامه اومد، خواهرم به من پیغام داد که پستچی الان یه نامه ای آورده که توی نامه نوشته برای ادامه بازجویی به این شعبه بازپرسی شماره دو 5 روز مهلت دارین که مراجعه کنین. این نامه رو که دیدم من تصمیم همکاری با اینا که خب نداشتم به هیچ وجه، و از نظر اخلاقی و از نظر این که میدونم که اینها هدفشون خاموش کردن و ترسوندن آدم هاست که این اخبار رو به کسی نگن که بتونن این کار رو ادامه بدن، آدم های بسیار زیادی رو احتمالا دارن میگیرن و فشار میارن و این آدم ها از ترس قابل درکشون با کسی در میون نمیذارن، و من تصمیم گرفتم که اینو کاملا به اطلاع عموم برسونم، و چون میدونم که بازی که من بخوام با ترس ادامه بدم، حرکت رو دارم، قدرت رو دارم به اونا میدم. در نتیجه تصمیم گرفتم که به قول معروف این چسب زخمو یه دفعه بکنم و تمام اتفاقی که افتاده رو با همه در میون بذارم.
آقای اسفهبود، من دیدم وقتی که شما این موضوع رو تصمیم گرفتید رسانه‌ای کنید و مطلبی نوشتید، روی توییترتون هم منتشر کردید، یه تعدادی از کاربران ایرانی که بینشون روزنامه‌نگارهایی هم هستن از شما انتقاد کردن و گفتن با توجه به اینکه در سالهای اخیر شاهد بازداشت تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بودیم، به خصوص اونهایی که شغل‌های خاصی داشتن یا تحصیلاتی داشتن، چه شد که شما به خصوص در اون مقطع حساسی که اتفاق مهمی هم افتاده بود تصمیم گرفتید به ایران سفر کنید؟
ببینید من بعد از سال 2009 به ایران نرفتم دیگه، به خاطر فعالیت‌های جنبش سبز. سال 2015 دیگه آقای روحانی اومده بود روی کار، و دیگه یه سری دیدیم که بقیه میرن و میان، منم شروع کردم به رفت و آمد، و دفعه اول اطلاعات با هم یه تماس گرفت، در حد یه گفتگوی سر ناهار بیرون بود، و به من گفتن که میشه تماس بگیریم باهات، گفتم نه، و اونا هم دیگه تماس نگرفتن. و من به ایران به دو دلیل میرفتم، یکی دیدار خانواده بود، دو دوست داشتم تو اون فضا باشم. و شروع کردم وقتی میرفتم ایران به دانشگاه ها سر میزدم، به استارتاپ ها سر میزدم، و مشغولیت های خودم رو که تکنولوژی بود، کامپیوتر بود، اینها در ایران دنبال میکردم و سعی میکردم تجربه هامو در میون بذارم با کسایی که تو ایران این کار رو، و من دوست داشتم به جایی برسه که رفت آمد کنم و وقت نصف سالم رو بتونم تو ایران بگذرونم در سالهای آینده، مثلا 10 سال جلوتر. و همیشه هم فکر مدل فکریم این بود که من کار سیاسی نمی کنم و اگر منو بگیرن فقط درشون توضیح میدم و آزادم می کنم.
خب خبر داشتیم که توی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شدن و حتی براشون احکام زندان طولانی مدت یا در بعضی موارد حکم اعدام صادر شده. با این حال ریسک سفر به ایران رو پذیرفتید، چرا؟
چجوری بگم براتون، من دیدن خانواده و دیدن جایی که دلم برش تنگ می شد رو با خودم به ریسک این که باید یه توضیح بدم جایگزین کردم. فکر نمی‌کردم که من هم جزء اونایی باشم که اسیر اطلاعات سپاه بشم. من حاضر بودم که دم مرز گذرنامه بگن بیا یه توضیح بده که کجا کار میکنی، بگم خب من اینجا کار میکنم. و چون از دوستان نزدیک من این کار رو با خیلی ها شنیده بودم کردن، ولی کسایی که شما میفرمایید بله، مثلا کسایی که حکمهای اونجوری داده بودن بهشون، از دید من بیشتر کسایی بودن که روی موضوعهای حساس برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتن، یا موضوع هسته‌ای بوده یا خبرنگار بودن. و من خودم رو نمیدیدم توی گروهی که اصلا مورد توجه این سیستم باشم.
آقای اصفهان، دیدم توی یه پستی خبر دادید که شما از فیسبوک، از شرکت فیسبوک استعفا دادین. علت استعفاتون ارتباطی داره با بازداشتتون در ایران؟
تمام اینا با هم ربط داره و داستان پیچیده‌ایه که نمیتونم کلش رو توضیح بدم. خلاصه‌ای براتون، از ایران که من برگشتم نتونستم دیگه به کارم ادامه بدم و سلامت روانم آسیب دید و روی مرخصی پزشکی بودم مدتی، برگشتم سعی کردم ادامه بدم و نمیتونستم. ولی دلیل آخری که به خاطر اون تصمیم گرفتم از فیسبوک خارجم نرفتی، یعنی اینها نبود، به قول معروف اون آخرین دونه‌ای که کمر شتر رو شکون، رفتی به این نداشت، رفت به این داشت که من روی توییتر شخصیم با گروهی در ادوبی که اینا داشتن سعی میکردن من رو خفه بکنن و جلوی افشاگریان توی یه زمینه دیگه رو بگیرن، با اینا داشتن مبارزه میکردن و اونها رفتن به فیسبوک گفتن و گروه HR فیسبوک به من گفت که اینا باید برن فکر کنن، تصمیم بگیرن که آیا من روی توییتر شخصیم حق آزادی بیان دارم یا قرارداد من با فیسبوک باعث میشه که آزادی بیانم روی توییتر شخصیم رو از دست بدم. و این برای من خیلی زور داشت و من به این دلیل بود که از فیسبوک خارج شدم.
آقای اصفهان، با این موردی که رسانه‌ای کردیم شما و در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتیم که من دیدم خیلی هم توجه کاربران رو به خودش جلب کرد، ممکن شما دیگه هرگز نتونید برگردید ایران؟ به این موضوع فکر کردین؟
من قطعا نمیتونم به ایران برگردم. اون محرز بود از اول. نگرانی اصلی من خانواده‌ام هستن که در ایران هستن و اینکه نمیدونم حرکت بعدی اینا چیه، چه فشاری میخوان رو من بذارن از اون طریق. و در این که من نمیتونم و نخواهم برگشت به ایران که شکی نبود. میگم نگرانی من خانواده‌ام هستن و این کاری که من کردم که رسانه‌ای کنم، هدفم این بود که با ارزش‌هام همخونی داره و این کار رو تصمیم گرفتم بکنم. حالا به هر حال یعنی جلوی یک زورگو تصمیم گرفتم وایستم و امیدوارم که این توجهی که جلب میشه یک مقداری خانواده من رو پروتکت بکنه و فشارهایی که روی اونا میخوان بذارن رو شاید تصمیم بگیرن نذارن. دوباره میگم من شجاعت این که این کار رو بکنم که خبر رو با همه در میون بذارم، وقتی کشف کردم که اینا دوباره نامه فرستادن و برنامه من مشخصه، تا جایی که اونا بخوان این بازی رو فشار رو بیشتر بکنن، من فقط صدام رو بلندتر بکنم.
بله، با پخش گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد با بهداد اصفهان، این بخش خبری در همین جا به پایان رسید.
کی دیده چشماتو ولی به تو دل نداده، سمت تو هی میاد دلم، جاذبت زیاده، قلب من هی برات میزنه، میمیرم تا یکی صدات میزنه. از وقتی دیدم چشاتو دلم رفت، عاشقت میشم، میبینم تن وقت، هر جا میرم من فکر تو با همه، تو هر جا باشه این عشقا میدم ادامه. از وقتی دیدم چشاتو دلم رفت، که به هیشگی حتی یه نگاه نمیداخت، چی میشه آخرش تا صدام کنی هشت، شدی تمام زندگیم همه چیم تویی هشت. از وقتی دیدم چشاتو دلم رم عاشقت میشم، میبینم تر وقت هر جا میرم من فکر تو با همه، تو هر جا باشه این عشقا میدم ادامه. از وقتی دیدم چشاتو دلم رم عاشقت میشم، میبینم تر وقت هر جا
فرداست که همراه شماست. Yeah.